بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمعا. یکی از مطالبی که نه تنها مسلمان ها بلکه سایر ادیان و همه انسان هایی که اهل اطلاع هستند میدانند و تردیدی درش ندارند، اینه که اولین اصل اسلام توحید. توحید در اصطلاح علوم اسلامی و معارف اسلامی چند نوع داریم. معروفش اونچه در کلام به خصوص مطرح میشه اینه که توحید سه مرحله کلی داره: توحید ذات، ذات الهی، یعنی هیچ شریکی ندارن و هیچ نیازی به هیچ موجود دیگری نداره و هیچ نوع کثرتی نه در داخلش هست و نه در خارج خدای دیگری در کنار او میشه. یکی هم توحید صفات، که یعنی همه صفات ذاتی که به خدا نسبت داده میشه اینها مصادیق متعدد ندارن، مصداق همشون ذات خداست. یکی هم توحید افعالی، به معنای اینکه خدا در انجام هیچ کاری شریکی و همتایی نداره. مسئله دیگه این است که هر جای توحیدی هست در مقابلش عدم ملکش میشه شرک. کسی که قائل به اون وحدت نباشه، یا وحدت ذات یا صفات یا افعال یا هر جور دیگری، میشه در اون جهت میشه مشرک. در اینجا یک سوالی برای عموم مردم مطرح میشه، کسانی که چندون دقتی در آیات و روایات و منابع اسلامی ندارن، اینه که آیا هر شرکی موجب کفر است؟ و اون توحیدی که موجب نجات از عذاب و موجب سعادت ابدی میشه کدوم توحیده؟ همه اینا رو باید داشته باشه آدم تا اهل بهش بشه یا نه؟ در واقع این مسئله به یک معنا مسئله کلامی است، به یک معنا مسئله فقهی است. کلامی بودنش از لحاظ تأثیرش در سعادت و شقاوت ابدیش و اینکه آیا ایمان قوامش به معاد هم هست یا نه. فقهیش هم از باب اینکه معمولا در فقه، خصوص در فقه امامیه، این نظر فقهی معروفه که کسانی که مؤمن نباشن کافرند و کافر نجسه. گویی که البته اختلاف هست در فقه شیعه هم، و کسانی قائلند اینکه کفار کتابی نجس نیستن، نجس به ذات نیستن، نجاستشون عرضی است، میان که برن شستشو کنن و بیان میشه با شما غذا خود، و روایات هم در این زمینه نقل میکنند که حتی ائمه اطهار با بعضی از بردگانشون هم غذا میشدند، میگفتن دست تو بشور بیا غذا. حالا این مسئله فقهی است، ما باز اینجا بحث فقهی نمیکنیم. به هر حال این سوال در عموم مسلمان ها و عموم شیعیان ما و حتی بسیاری از خواص هم مطرح است که اگه یک کسی گفتن مشرک است یعنی نجس است، بنابراین که شرک موجب نجاست باشه و این اهل عذاب ابدی است، برای اینکه کسی اهل بهشت است که موحد باشه، اینا اهل توحید نیستن و غیر توحید وارد بهشت نمیشه، غیر موحد. اگر نه پس چه مرتبه از توحید شرط در ایمان و سعادت ابدی و طهارت ظاهری طبق فتوای معروف؟ شاید جواب ساده‌ای که به این سوال بشه داد اینه که وقتی پیغمبر اکرم شعار اصلی را لا اله الا الله قرار داده و آیات روایات زیادی هم به همین مضمون معیدش هست، توحید در الوهیت این موجب سعادت هست. لا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلاح پیداست همراه مساویست با سعادت. اما باز جای دقت هست، برای احکام ظاهری و طهارت و اینها یا پذیرفته شدن در جامعه اسلامی، جامعه ایمانی به عنوان حکم ظاهری، همین گفتن لا اله الا الله و اعتقاد به توحید الوهی، گفتن یک اله را معتقد هستم و میپذیرم، این همین کافی باشه، چون این احکام تابع مبانی ظاهریشه. حالا مسئله ایمان واقعی و سعادت واقعیش در واقع مسئله کلامیست، مسئله فقهی نیست. فقهی همین احکام طهارت و نجاست و اینا رو بیان میکنه، یا ارث و امثال اینا، جاهایی که ایمان شرطه و مثلا در شاهد یا چیزهای دیگری، یا تزویج به کافر میشه یا نمیشه، اینجور احکام رو در فقه بذار. اما سعادت حقیقی اونی بحث کلامی است که هم بحث‌های عقلی در این زمینه مطرح میشه و هم بحث‌های نقلی از کتاب و سنت. اگر کسی گفت من معتقد به اله واحد هستم و رو چیزای دیگر رو نشناخته باشه هنوز یا شک داشته باشه درش، مثل نبوت، مثل معاد، آیا این حتما موجب شقاوت عذاب ابدی خواهد شد یا نه؟ این فعل جمله در بعضی نظریات کلامی هست که به مقتضای قول لا اله الا الله تفلحوا و امثال اینا، آیاتی که در این زمینه هست، اونی که اگر نباشد حتما اهل جهنم است، توحید الوهی است. نقطه نظر دیگری این است که نه، این قول به اله واحد، این توحیدی که موجب فلاح میشه، توحید است با عناصر تحلیلیش. یعنی اولا باید به وجود خدا معتقد باشد، ثانیا معتقد باشد به اینکه او خالق همه موجودات است، خالق مستقل دیگری نیست و فقط هم او را باید پرستش کرد. اگر چیزی را نهی کند نباید انجام داد، پس معلوم میشه نهی دارد، او نهی را باید به وسیله کسی فرستاد، نبوت اثبات میشه. و اگر کسی مخالفت بکند مخصوصا از روی عناد و اینها، عذاب ابدی میشه. پس روزی هست که ابدیتی است و عذابی و حساب و کتابی است. یعنی یک نوع تفسیری است از این که اله واحد مشتمل بر این عناصر هست. این که پیغمبر اکرم در ابتدا فقط یکیشا فرمود برای اینکه آسون باشه فهمش و دعوت بهش و نزدیک شدن و زمینه هدایت بیشتر براش فراهم بشه. ولی خب آیاتی هست که کسانی که اعتقاد به آخرت نداشته باشند اهل جهنم هند. آیات اول سوره بقره و بسیاری از آیات دیگه، سوره لقمان هست، جای دیگه هست که ایمان به معاد حتما شرط پذیرفتن ایمان هست. اگه کسی نباشه اینا رو میگن هم الکافرون. و وقتی پیغمبر اصلا دعوت میکنه و که من از طرف خدا هستم و شما باید اطاعت من کنید و این حرفا، این قبل از هر چیز مسئله نبوت مطرح شده، منتها نبوت مشروط. کسی که پیغمبر را تصدیق میکنه یعنی اگر خدایی هست واقعا تو پیغمبرش هستی. نمیشه بگه اگر خدایی هست من پیغمبری تو را قبول ندارم. اصلا دعوت کننده به توحید و به راه حق و حقیقت پیغمبر است و اون مفروضش این است که او از طرف خدا مبعوث شده برای هدایت مردم. این آن تحلیلی از اله واحد میدونن. به هر حال طبق یک اصطلاح لا اله میشه رمزی است برای مجموعه از توحیدها که شامل توحید در ذات، صفات، افعال، افعال هم خالقیت، ربوبیت و اینها میشه، حتی تشریع، تشریع هم میشه یک صفت خدا، لازمه شامل اعتقاد به نبوت. یعنی نبوت عامه مندرج در الوهیت طبق یک تفسیر. بنابراین اله دو جور تفسیر داره. حالا یک بحث های لفظی هست در اینجا که ما میتونیم بگیم چند جور توحید داریم غیر توحید ذات و صفات و افعال. یه توحید داریم که ما باید موحد باشیم، اونا وحدت هست در واقع، وحدت خالق و وحدت صفات صاحب صفات ثبوتی است. موحد این است که این وحدت ها را بپذیرند. این وحدت ها پذیرفتنش مراتبی داره. یکی خالقیت است، یکی الوهیت است، یکی ربوبیت یا برعکس اول ربوبیت بعد الوهیت. یکی از تفسیرهای الوهیت هم مساوی با معبودیت. اله یعنی معبود، در لغت هم گفتند که کلمه اله هستن و معناش معبود است. منتها ما من شأنه ان یعبد. اگر اینجور شد وقت توحید در عبادت فقط در عمل میگیم تو، یعنی عبادت عملی موحدانه انجام میده. اعتقادش جزء توحید الوهی میشه. پس یک تفسیر توحید الهی یعنی توحید در اعتقاد به معبودیت، که یک ذات فقط سزاوار معبودیت است. به هر حال طبق یک اصطلاح لا اله میشه رمزی است برای مجموعه از توحیدها. در مقابل همه اینا شرک معانی پیدا میکنه. خب در قرآن میبینیم که حتی به حسب ظاهر آیه ممکن است بین ایمان و شرک جمع بشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یعنی ایمان به الله دارند در این حال مشرکند. حالا این معناش اینه که یعنی یه معبود دیگری در کنار الله قائل هستند یا نه یک اعتقادات شرکامیزی دارند، مثل اینکه صفات خدا را غیر از ذاتش می‌دونند یا در بعضی جاها برای خدای نف شریک قائل هستن، مثل اونایی که مثلا ثنوی هستن، مثل کسی برای ابلیس خودش یک استقلالی در فعالیت قائل هستن، یا حتی وسیع‌تر همه چیز را یه نف استقلالی در تأثیر برش قائل هستن. خدا میخواد یا نه خدا آتش بسوزونه. اگر خلافش باشه میگن یه جای خدا اومده اینجا مثلا استثناءن جلوگیری کرده از این کار، ولی آتش بسوزونه، آتش یعنی میسوزونه، خدا بخواد یا نه ربطی به خدا نداره. ولذا توی محاورات عرفی حتی بین مؤمنین زیاد این سوال میشه که این کار خداست یا کار فرشتگانه یا کار مثلا پیغمبره. نمیتونن فعالیت طولی را درست تصور کنه و حقیقتا فهمش فهمی مشکلی است. و ولذا بزرگان وقتی میخوان تفسیر کنند با یه تشبیهاتی ذکر میکنند که این تشبیهات مقربون من وجه و مبعدون من وجوه. یادم توی بسیاری از درس ها خود بنده هم شرکت داشتم توی درسشو میرفتم، اساتید میگفتن میخواستن فعالیت طولی را بیان کنند، گفتن ما که قلم دست میگیریم و روی کاغذ مینویسیم، هم من مینویسم هم قلم مینویسه. و حالا اگر یک کسی املا میکنه و ما مینویسیم، هم اونی که املا میکنه مینویسه، هم من مینویسم هم قلم مینویسه. ولی فاعل طولی حقیقی را خودش درک مثل تصوریش احتیاج به رشدی داره، رشد عقلانی داره تا مثلا تصورش رو داشته باشه، چرا رسه به مراتب عالی‌تر توحید که ما حتی هیچ تصوری هم ازش نمیتونیم داشته باشیم. و حالا من همینجا باز بین پرانتز دارم میکنم، یکی از نویسندگانی که منصوب به یک مکتب خاص کلامی هست صریحا میگفت که ما عالم که میگیم خدا عالم است، هیچ چی نمیدونیم یعنی چی علم خدا، یعنی جاهل نیست، غافل از این که اصلا مفهوم جهل رو ما عدم ملکه است. اول ما ملکه شو بدونیم علم را تا بدونیم جهل یعنی چی. اون برعکس میگفت ما نمیدونیم علم یعنی چی، علم خدا همین اندازه که این جاهل نیست، هر یأس یعنی مرده نیست. چقدر فرق بین این کلام و بین این که بگیم حیات مراتبی دارن، ما یک مراتب ضعیفش که در اینا واقعا حیات هست، حیات منتها حیات امکانی است، حیاتی است که اگر بخوایم طبق اصطلاح فلسفی بگیم این حیات ربطی است، کما اینکه وجودش وجود ربطی است. این نفی نمی کنه اون وجود اون را، بلکه شریک او در عرض او واقع نمیشه، ولی به هر حال هست، حقیقت هست، اثر میکنه. منی که دارم حرف میزنم اینجور نیست که هیچم، چه حرف بزنم چه چه باشم چه نباشم، چه حرف بزنم چه نزنم، مساوی است. چون الان کل شیء ما خلا الله باطل، اینجور نیست، این هیچ عاقلی هم چه حرفی نمیزنه. به هر حال خود این که ما دو تا فاعل طولی قائل بشیم، خود این احتیاج به رشد عقلانی داره. اینا همه یک بخشی از بحثی که مربوط به توحیده. یه بخش دیگرش راجبه این میشه که عبادت هایی که ما انجام میدیم باید عبادت موحدانه باشد، توحید در عبادت داشته باشیم. خب در اینجا همه که همه ما میدونیم که کسانی پیدا شدن به خصوص در عصر اخیر از قرن 7 و 8 هجری به بعد، کسانی البته ابتدا به صورت شاذ و اخیرا حدود 100 سال 100 خورده ای است که به صورت رسمی و علنی و مذهب رسمی کشورشون وهابیت اینا مطرح کردن که هر گونه احترام شدیدی نسبت به غیر خدا این کفر هست، اما از این که نسبت به شخصی باشه یا نسبت به چیزی باشه. حجرالاسود رو بوسیدنش اگر نبود دستور خدا این شرک، ولذا اگر این حجرالاسود نه سنگ پهلوش رو خود خانه کعبه رو ببوسید شرک، اگر مقام ابراهیم رو ببوسید شرک، فقط اونجا اونا چون خود پیغمبر کرده. اون وقت بحث هایی شده که مگه ممکنه چیزی که ذاتاً شرک است به وسیله امر بشه توحید، بشه عبادت؟ مگه ممکنه خدا به شرک چیزی که شرک است اجازه بده و اجازه اونا تبدیلش کنه به عبادت؟ اینا حرف های نامعقولی است که کسانی که تعقل صحیحی داشته باشند خوششون نمیاد اینجور حرفا بزنن. ولی به هر حال کسانی قائل شد. در مورد خلقت هم وقتی میگه اخلاق و منتین، گفتم اونجا به اذن الله بوده، هم اطفال هم همینطوره. اون تو به اذن الله یعنی چی؟ یعنی گفت آذن تو که تو خلق کنی، اگر چیزی مشارکت در کار خداست به یک اذن دادن ماهیتش تغییر میکنه، شرک میشه توحید. تا احی الموتا، چیزی که اینا میگن حتی اگر بگید شفا داد شرک است، اون میگه احی الموتا، زنده میکنه مرده را. اون جوابی که اونا میدن این چون به اذن الله هست، خدا به کسی دیگه اذن نداد. و بالاخره آخرین چیزی که دیگه معتدلینشون قائلن، میگن اینا در زمان حیاتشون میشد به اذن الله انجام داد، اما حالا دیگه بدن مرده اینا با بت‌ها و اینا فرقی نداره. کسی به اینا احترام میذاره، احترام یعنی عبادت، عبادت هم بل اذن نیست، پس شرک است. و این داستانی رو انداختن و قتل‌ها و جنایت‌های مرتکب شدن سر همین حرفا. خب بحث‌های فقهیش و حتی بحث‌های کلامی، مناقشات و مناظرات و مباحثاتی که بین وهابیت و عرض کنم سایر فرق مسلمین انجام گرفته، شاید ده ها کتاب کوچک و بزرگ در این زمینه نوشته شده، اینها کفایت میکنه ما را. لزومی نداره که ما دیگه وارد این بحث ها بشیم و این بحث ها را از این دیدگاه ها بررسی کنیم که آیا شرک هست یا نه، آیا با اذن شرک توحید میشه یا نمیشه. اینا که بحث های کلامی هست، اینا را حواله میدیم به بعض کتاب های زیادی که نوشته شده و تکرار مکرراتی است. ده ها کتاب در این زمینه ها هست، از رساله کوچیک و بزرگ. چیزی که الان امروز شایع است و به بسیاری از افراد مسلمان ساده را تحت تأثیر و شبهه قرار میده، این مسئله توسلاته که اینا میگن چیزی از غیر خدا خواستن، یعنی تدعون من دون الله، این دعای من غیر الله هست و این دعای از خدا، دعا کردن مخصوص خداست، فقط باید از خدا هست. مگر باز اذنی باشد در مورد خاص اینا، اون دنش خیلی سختگیری نمی کنه. اما کی از داده که برن پیش امام ها و امامزاده ها و اینا برن ازشون حاجت بخوان، حاجت ما رو روا کنید، نمیدونم وسعت روزی یا علم یا تقوا یا نمیدونم حالا حاجت مادی معنوی، همسر فرزند، اینا اصلا گفت خواستنش از را شرک. اینکه دعوت مع الله هست، تدعون من دون الله ما لا یدعون من دون الله ما لا یضرون، یا تدعون من دون الله ما لا یضرکم ولا ینفعکم افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله. یعنی هر دعایی نسبت به غیر، هر چی بشه بگن این دعاست، همین که برن میگن ما این حاجت داریم حاجتمون روا کن، یعنی دعا. دعا عبادت است، عبادت غیر خدا شرک است، پس اینا شرکه. این سورا و کورا به این ترتیب درست میکنن و مطلق توسلات را شرک میدونن. این بحث احتیاج داره به بحث یک جلسه خاصی که به این مسئله اختصاص داده میشه، به خاطر شیوع زیادی که شبهش داره و افراد ضعیف ایمان یا ضعیف المعرفه را تحت تأثیر قرار میده. گاهی در بین کسانی که حتی جز شیعیان شمرده میشن، گاهی از این حرفا شنیده میشه. همونطور که میدونید شریعت سنگرج این کتابی داره در توحید، در اسمش توحید در عبادته. این همون در واقع توجیه حرفای ابن تیمیه است. که وهابی ها خیلی روش مانور میده. اینه که این بحث ها انشاءالله یه جلسه دیگه ای به عنوان این که اصلا توسل چی هست و آیا موجب شرک هست یا نه و در اسلام چه جایگاهی داره. اگر حیاتی بود و توفیقی انشاءالله یه جلسه دیگه در این باره صحبت میکنیم انشاءالله. و فقط الله و ایاکم لما یحب و یرضا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.